دومین جلسه از بحث‌های سلوک دیندارانه در جهان جدید رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به شرح اصناف دینداری و موانع دینداری‌های سگانه در جهان مدرن پرداختم. در حقیقت طرح کلی بحث رو به دست دادم و اونچه که پس از این خواهد آمد به نحوی شرح اون چارچوبی است که ابتدا عرضه کرده‌ام و اشارتاً میگویم که چون سه گونه دینداری یا اقلن سه گونه دینداری داریم، سه دست موانع هم در جهان جدید برای این اصناف سگانه وجود دارند. بالفعل چنین نیست که فقط حل مشکلات دینی با تجدید نظر در احکام فقهی میسر باشد. این مربوط به دینداری معیشت اندیش میشود، اما در دینداری معرفت اندیش ما موانع و عوائق بسیار داریم برای اینکه جهان ما جهانی است که اندیشه های جدید در آن پدید آمده و همگان رو مشغول به خود داشته است و در این نظام اندیشگی و در جهان بینی مدرن و در مجموعه از تئوری هایی که عموما یا بی اعتنا به دینند و یا حتی تضاد و تضاهم با اندیشه دینی دارند، زیستن و فکر کردن و ایمان ورزیدن و اعتقاد ورزیدن کاری به مراتب دشوارتر از آن است که ابتدا تصور می رود. لذا موانع دینداری معرفت اندیش هم کم نیست و به دینداری عارفانه یا تجربت اندیش هم که می رسیم، جهان جدید فرصتی، فراغتی، خلوتی برای کسی باقی نگذاشته است. سیل و هجوم داده ها، اخباری که از سراسر جهان به ما میرسد، مشغله های ذهنی که هر یک از ما داریم، اصناف کتاب ها که میخوانیم، مقاله ها که میخوانیم، مجله ها و اونچه که در سایت ها میبینیم و فیلم هایی که میبینیم، تشویق که میشویم به سوی دانش اندوزی بیشتر و کسب داده های فراوانتر، همه اینها ذهن ما رو چنان مشغول و پرمشغله می کند که اجازه تأمل و مراقبه به اون نمی دهد و جایی برای خلوت نشینی باقی نمی گذارد. جهان جدید که با سلوک عارفانه مهربان بود، نه اینکه همگان عارف باشند، اما جهانی که مهربان بود اجازه می داد که اگر کسانی می خواهند از فراغت و خلوتی برای مراقبه های متأملانه بهره بجویند، اون فرصت رو در اختیار داشته باشند و این همه دیسترکشن و اشتغال حقیقتاً وجود نداشت. باری برای سلوک دینداری تجربت اندیش هم موانع کمتر از اون دوتای دیگر نیست و به همین سبب انسان دیندار در روزگار حاضر به تعبیری که نوبت پیشین گفتم به صورت یک غریبه است که قاچاقی در این دنیا زندگی میکند و به زحمت خود رو به اطراف این کشتی زندگی که در روی دریای متلاطم و طوفان زده ی عالم حرکت میکند آویزان کرده است، مگر روزی راهی به درون کشتی بیابد یا به ساحل نجات راه پیدا بکند. البته غافلان فراوانند، کسانی که از این معامله دورند، یعنی نه این موانع رو میشناسند نه میبینند و به خیال خود رابطه ای با خدا دارند و رازی میگویند و نیازی میدارند و بهره ای هم میستانند. اما افرادی که آگاهانه دینداری میکنند و میخواهند که انسان معاصر باشند و در عین معاصر بودن دیندار هم باشند، البته کار برای آنها آسان نیست، به هیچ وجه آسان نیست و به همین سبب بیش از هر وقت دیگری این روایت که منقول است که پیغمبر فرمودند که یک ساعت تفکر معادل 70 سال عبادت است، امروز صدق می کند، بیش از هر وقت دیگری صدق می کند، برای اینکه معرفت اندیشان عبادتشان تفکر است و این تفکر بیش از هر وقت دیگری امروز مورد نیاز است. و همین جلسات خودمون نگاه کنید، از منظر دینی یک جلسه عبادت است و ما که نشسته ایم و تأمل میکنیم و جستجو میکنیم برای راه های صحیح دینورزی، باید مطمئن باشیم که کاری خدا پسندانه میکنیم. باری چون جهان جدید با دینورزی مهربان نیست بلکه ناسازگار است، همین باعث شد که مصلحان و رفرمیستای دینی در فکر خلق جهان دینی برایند و همین دین رو در عصر جدید با پولیتیکس گره زد و عموم کسانی که برای اصلاح دینی کمر همت بستند آمدند و گفتند چون دنیای معاصر با ساختاری و درون مایه‌ای که دارد اجازه دینورزی معرفت اندیش و تجربت اندیش نمیدهد، بیاییم و دنیای خودمون رو بسازیم، دنیایی بسازیم که در درون این دنیا دینداران با آسایش بتوانند دینورزی کنند و جهان با اونها غریبه نباشد، اونها هم در جهان غریبه نباشند. خب بنا کردن حکومت‌های دینی و حکومت‌های اسلامی دقیقاً به همین معنا بود و از این انگیزه آب می‌خورد و ریشه می‌گرفت، یعنی آگاهانه یا غافلانه عموم رفرمیست‌ها استشمام می‌کردند، بوی ناسازگاری و نامهربانی جهان جدید رو می‌شنیدند و می‌فهمیدند که با وصل پینه کردن هم مراد بر نمی‌آید، اینکه گاهی چیزی رو در جایی به خیال خودشون با عوض کردن یک حکم فقهی یا با تأویل و تفسیر یک آیه قرآنی تغییراتی بدهند و نوآوری هایی به ظاهر بکنند ریشه مشکل رو حل نمی کنند. این رو خوب دریافته بودند و به دنبال او راه حلشون این بود که یا جهان رو باید عوض کرد، عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی، و حالا که نمیشه کل جهان رو عوض کرد بیاییم یک جهانی به قد و قامت خودمون بیافرینیم و بسازیم تا خانه ما باشد و در خانه خودمون با آسایش زندگی کنیم، به قدر معرفت ما باشد، به قدر عمل ما باشد، هم عمل کردن در او آسان باشد، هم از در و دیوارش همان ببارد که ما میدانیم و میفهمیم و میخواهیم، چیزی برخلاف مراد ما عملاً و نظراً رخ ندهد. این انگیزه اصلی برای حکومت‌های دینی بود. از ابتدا که رفرمیست‌ها آمدند، حتی وهابی‌ها اگر نام اونها رو رفرمیست هم بگذارید، که می‌خواستند بالاخره در دین تجدید نظری بکنند و خلوص پیشینش رو به خیال خودشون به او برگردانند و به ریشه‌های اولیه بازگردند، تا اخوان المسلمین، تا سید جمال اسدآبادی، تا عرض می شود انقلاب اخیر اسلامی ایران، اینا همه این اندیشه رو داشتن که ما دنیای خودمون رو باید خلق بکنیم و نظامی پدید بیاوریم که نظرن و عملن با ما سازگار و مهربان باشد. این که آیا می توان این کار رو کرد یا نمی توان این کار رو کرد یک بحثی است. داغ‌ترین اینها همین داعشی‌ها هستند که اینها هم به دنبال ساختن جهان خودشون هستند. در بن چنان که اشاره کردم و این فوق‌العاده مهم است، در بن همه این رفتارها و این اعمال احیاناً خشونت آمیز یک تشخیصی است که اون تشخیص نادرست نیست و اون تشخیص این است که جهان جدید چنان ساخته شده است که دیانت رو منظور نکرده است، در دل خود جا نداده است و به فکر آن نبوده است، به آن بی‌اعتنایی کرده است و به همین سبب از هر طرف که ما می رویم با یه مانعی برخورد می کنیم که این مانع رو باید موقتاً و به نحو موضعی و مقطعی گاهی حل کنیم، از پیش پا برداریم، اما به طور کامل این کار ناشدنی است. لذا اگر بتوانیم چون که گفتم یک جهان کوچکی برای خودمون بسازیم، بعد اگر باز هم توانستیم این جهان کوچک رو توسعه بدیم بلکه کل کره زمین رو فرا بگیره و کل تاریخ بشریت رو عوض بکند و از نو بنویسد، که خب اینها دیگه اندیشه هاییست که باید نشست و دید که چقدر از حقیقت برخوردار است و در تنظیم آنها چقدر حقیقتا فکر به کار رفته است. باری این میتواند به ما بگوید که از یه طرف یه دردی برای دینداران پیدا شده و از طرف دیگری درمانهایی که معلوم نیست اون درمانها حقیقتاً درمان اون درد باشد و لذا به این سو و اون سو می روند و می کوشند تا از شیوه های مختلف بهره بجویند بلکه این درد رو درمان. البته یک راه دیگرش هم این استش که پاک دینداری رو کنار بگذارند و تسلیم وضع موجود بشوند که اون هم البته شیوه ایست که بعضی ها در پیش گرفتند. جامعه شناسان اوائل قرن بیستم همه پیشبینی می کردند که تا اواخر قرن بیستم تومار دین در نوردیده خواهد شد و کمتر کسی دیندار باقی خواهد ماند و دین به صورت یک امر بسیار خصوصی و در خلوت خانه ها وجود و حضور خواهد داشت، نه بیشتر، به منزله یک نیروی اجتماعی در صحنه جامعه حضور نخواهد داشت. این پیشبینی هممون می دانید و همه جامعه شناسان هم امروز اذعان و اعتراف می کنند که پیشبینی کاملا نادرستی بوده است و روندی که به خیال اونها آغاز شده بود روندی نبود که ادامه یابد، برای اینکه به لحاظ فلسفه علم روندها قانون نیستند بلکه می توانند متوقف شوند، می توانند معکوس بشوند و می توانند هم البته ادامه پیدا بکنند. بله، در جهان و خصوصا در جهان غرب پس از دوران روشنگری و انلایتنمنت یک نوع کنارگیری از دین و یک نوع سکولاریزمی که بعداً توضیح بیشتری خواهم داد پدید آمد و رفته رفته گسترده تر و عمیق‌تر و ژرف‌تر شد و به طوری که به اوائل قرن بیستم با پیشرفت بیشتر علم و صنعت و کاپیتالیسم و حتی مارکسیسم که به صحنه آمد تقریبا همه جامعه شناسان تشویق شده بودند که بر این حکم صحه بگذارند، صحه اجماعی و اتفاقی، الا دو سه جامعه شناس بزرگ که نادرن از این قاعده تخلف کردند که سکولاریزم آینده جامعه بشری رو در اختیار دارد. یکی از اساتید دانشگاه بوستون به نام پیتر برگر کتابی نوشت به نام The Sacred Canopy در نیمه قرن بیستم و اونجا همین تز رو کاملا مطرح کرد و از او دفاع کرد. ایشان هم جامعه شناس هست، هم تئولوژیان یعنی عالم الهیات هم هست، ولی بعد از چند سال کتاب دیگری نوشت تحت عنوان The Secularization of the World و در اونجا توضیح داد که سکولاریزم موجیست که برگشته است و دیگه به راه خود نمی رود و اون قوت پیشین رو ندارد. حالا البته ادیان به صورت یک نیروی اجتماعی دوباره خیز برداشتند و به صحنه جامعه آمدند، گرچه باید گفت متاسفانه در گاهی در چهره‌های بسیار خشن، اما هرچه هست نیروی هستند و حادثه می آفرینند و به صدای بلند میگویند که ما از میان نرفته ایم و نمرده ایم و هستیم و میخواهند که بودن خودشون رو به این شیوه ها ابراز کنند. اینها رو انشاءالله برای بعد میگذاریم، فقط دنباله سخنان پیشین ما بود. خب، بحثی که امروز باید برای شما مطرح کنم خود دین است. ما گفتیم اصناف دینداری داریم و موانع و دوائی سلوک دیندارانه رو میخواییم بررسی کنیم، اما نگفتیم که دین چیست و ما وقتی که کلمه دین رو یا ریلیجن رو هرچه به کار میبریم مرادمون چیست و حقیقتاً این مفهوم یا این واژه بر چه چیزی در جهان خارج اطلاق میشود. ما البته به دلیل اینکه یا دینداریم یا با دینداران فراوان زیسته ایم و در جامعه دیندار بزرگ شده ایم اجمالاً درکی از دینداری داریم، چنان نیست که صفحه ضمیرمون پاک باشه از این معنا، اما خب این درک‌های آغازین و گاهی ناآزموده و ناسنجیده ممکن است که در میان راه مشکل بیافریند. این است که بهتره درک خودمون رو از مفهوم دین قدری صیقل زده‌تر و سخت‌تر بکنیم. ملاحظه بکنید امروز دیگه فکر نمی کنم هیچ عالم الهیات یا هیچ جامعه شناس دین قائل باشد که می توان یک تعریف واحد برای دین داد. چرا؟ برای اینکه با مراجعه به ادیان مختلفی که در جهان وجود داره و گفتند و نوشتند که شاید نزدیک 10,000 دین مختلف الان در جهان وجود داشته، با مراجعه به اینها و بررسی تجربی اینها، ورق زدن دفتر این ادیان، بررسی تاریخشون، محتواشون و فونکسیونشون یعنی عملکردشون و کارکردشون، عموم این دینشناسان هم از فیلسوفان و غیر فیلسوفان به این نتیجه رسیدن که یک اسانس، یک ماهیت واحدی در اینها نیست که ما انگشت روی اون ماهیت واحد بگذاریم و بگوییم که هر چیزی که واجد این عنصر ذاتی و ماهوی بود دین است و اگر نبود نیست. چنین چیزی ناممکن است. اگر یه روزی ممکن به نظر می رسید، امروز می توانم بگویم که اجماع فیلسوفان دین و جامعه شناسان دین است که چنین چیزی پیدا نمی شود. اگه بخوایم از تعابیر ویتگنشتاینی استفاده بکنیم، بین ادیان مختلف یک شباهت خانوادگی وجود دارد. شباهت خانوادگی می دونید چیه؟ سادش، مفهوم سادش این از فرزندان یک خانواده رو در نظر بگیرید، پسر و دختر، خواهر و برادر، اینا با هم شباهت هایی دارن، اما لزومن این چنین نیستش که در تمام اینها یک عنصر واحد وجود داشته باشه. مثلا یکی چشمش به دیگری شبیه تره، یکی بینیش، یکی موی سرش، با هم شباهت دارن، اما اینکه شما فکر کنید یک رشته واحد اینا رو به هم وصل میکنه، این چنین نیست. این تئوری که ما در ادیان هیچ اسانس واحدی نداریم که به نظر هم درست و دقیق میرسه، ما رو وامی داره به این که پس دست بکشیم از جستجوی عنصر و مقوم واحد. اگر بگیم مثلا خدا و پرستش خدا جزء عناصر اصلی ادیانه، ما میدونیم بسیاری از ادیان هستن که خدا در آنها حضور نداره و از همه بالاتر و بزرگتر و وسیع‌تر بودیزم هست که به هیچ وجه در بوداییت خدایی حضور نداره. اگر بگیم قیامت، خیلی جا هست که قیامت نیست. اگر بگیم نبوت، خیلی جا هست نبوت نیست. خود بودا خودش رو نبی نمی‌دانست، پیامبر نمی‌دانست. هیچ کدوم از اینها و خیلی عنصرهای دیگر که دیگران هم برشمردن و اینها فر بهترین اونهاست، اصلا مشترک بین ادیان نیست. در یک دینی هست، در یک دین دیگری نیست. با همه این احوال اینا دین نامیده شدند. از این قصه نبوت و خدا و معاد و امثال اینها که عبور کنیم، قدری و عقب‌تر بریم، یه چیزهایی پیدا میشه که نه اینکه عنصر مقوم و ذاتی و ماهوی مشترک در همه باشه، اما اشتراک پذیری بیشتری دارد. مثلا یکیش قصه این که در عموم ادیان امر مقدس وجود دارد. این امر مقدس لازم نیست حتما خدا باشه یا ملائکه باشن یا موجودات ماورای طبیعی باشه. ممکنه یه بت باشه، یه مجسمه سنگی باشه، ممکنه یه مکان باشه جزو امکنه مقدسی، ممکنه یه زمان باشه. مثلا فرض کنید در اسلام روز جمعه روز مقدسی است، در مسیحیت مثلا روز یک شنبه و امثال اینها. یه درخت میتونه خیلی مقدس باشه، یک عرض میشود که تکه سنگ همینطور، و ما اینا رو میشناسیم. نه فقط این، بعضی رفتارها ممکنه، بعضی اشخاص ممکنه مقدس شمرده بشن. این که یه مفهومی به نام قدسیت، هولینس، در عموم اونچه که ما ادیان مینامیم حضور دارد، گویا که به لحاظ تجربی، آمپیریک، به لحاظ استقرایی سخن حقیست، سخن صائبیست و تجربه بر او گواهی میدهد. ما البته نمیتونیم تعریف کنیم و بگیم تعریف دین آن است که امر مقدس در او حضور داشته باشد، چون نیست همچه چیزی. اما به اون چه که عموماً دین گفته می شود، وقتی شما برید سر بزنید، جستجو کنید، کم و بیش چنین چیزی هست. در ادیان ابراهیمی البته مقدسات بسیار زیادن، شامل ماوراء طبیعی میشوند، شامل امور طبیعی میشوند، امکنه، ازمنه، اشخاص، افراد، همه اینها از این مقدسات ما فراوان داریم که همینطور این دایره تقدس گاهی هی توسعه هم پیدا میکنه و تبدیل به یک کارخونه مقدس تراشی میشه که تا میاد پایین و بالاخره روحانیون و بچه های روحانیون و نمیدونم آقازاده ها و همه اینا جز مقدسات میشه. ولی از این توسعه و این امپریالیزم مقدس تراشی اگر بگذاریم، در این سر اصل یه منطقه از جهان، یه شیعی از اشیاء جهان گویی که فراتر است و دسترس‌ناپذیر است و آدمی برای او حساب و حرمت خاصی باز کرده است، این مشترک است، وجود داره در بسیاری از ادیان. گفتم در بت پرستی هم این وجود داره، در بودیزم هم این وجود داره و شخصیت بودای شخصیت محترم است. حتی واقعا یه نکته خیلی جالب این است که، و این رو فروید هم گفته است، دیگران هم گفتند، که در عموم زبانها کلمه مقدس یا هولی یا سکرت به اصطلاح، یا در همین عربی مقدس یا محترم، این با کلمه حرام همریشه است. یعنی درست چیزایی که محترمن محرمن، یعنی از یک حیث اینا محترمن و مقدسن، حرمت دارن، به یه معنای دیگه هم حرمت دارن، یعنی مثلا اهانت کردن به اینا حرام است، حرمت دارن، نزدیک شدن به حریم اونها، پا گذاشتن در حریم اونها حرام است. این مفهوم حرام که به معنای ممنوع است با مفهوم حرمت، این دوتا با هم میان. همین سانکتیتی که معنای تقدس است یا حرمت، که در مفهوم سانکشن هم میاد که معنای منع است. لذا امر ممنوع و محرم امر محترم و مقدس هم میشود. در قداست یه نوع حریم سازی وجود داره که به شما اجازه نمیدهد وارد اون حریم بشید، پاتون رو اونجا بذارید، یعنی از حد خودتون نباید تجاوز بکنید، محدوده است که دیگه حد شما نیست که اونجا پا بگذارید. این یک معناست که تا حدودی میتوان گفت مشترک است، حتی اونجایی که خدایی وجود نداره فی المثل و پیامبری هم وجود نداره، اما مفهوم مقدس وجود داره. این مفهوم مقدس گاهی به صورت امور بالاتر و پایینتر و به اصطلاح به تعبیر دیگری به مفهوم عبادت ورشیپ راه میده. وقتی که شما یک چیز رو مقدس دانستید، در مقابلش خضوع میکنید، در مقابلش خم میشید، احترام میکنید، و مفهوم عبادت یا عبودیت یا بندگی از همین جاها متولد میشه، که باز در عموم ادیان این عبادت وجود داره. بازم وقتی میگم عموم، یعنی واقعا نه همه اونها، ما همه جا نداریم. گفتند که مثلا توی بعضی از ادیان ژاپنی و اینا این چیزها وجود نداره، اما خیلی جاها وجود داره. یا مثلا در کنفوسیانیزم، در دین، اگر بتونیم کنفوسیانیزم رو دین بنامیم، که بعضیا متوقفن، یعنی قائل نیستن، اگر بتوانیم، اونجا مثلا مفهوم عبادتی وجود نداره، گرچه مفهوم گیلت یعنی تقصیر، مفهوم شیم، شرم، اینها حضور داره. اتفاقا این مفهوم شیم که من گفتم که در مفهوم عبادت هم نهفته است، این رو هم بعضی ها دقیقا جزو مفاهیم مشترک همه ادیان گرفتن، که توی ادیان اساسا شیم پدید میاد، مفهوم شرم پدید میاد، حالا چه شرم در مقابل خدا باشه، چه در مقابل بت باشه، و به طور کلی در مقابل امور مقدس، امور محترم، که این شیم یا شرم نوعی کوچکی می آورد برای شخص، و باز همون حد شناسی خیشتن و اعتراف به بزرگی و قداست اون موجودی که در مقابل او ایستاده است. اینا با همدیگه میاد، و ما که با اخلاق دینی خودمون سر و کار داشته ایم و زندگی دینی هم کردیم، این معانی ببینید به هیچ وجه برای ما بیگانه نیست. نمیگم که روی دونه دونه اینا ما اندیشه کرده ایم و اینها رو سنجیدیم و در جای خود نشانده ایم، اما وقتی که بیان می شود می بینیم که با اینا آشناییم، ما غریبه نیست. ما مفهوم شرم در مقابل خداوند رو داریم، مفهوم گناه رو داریم، مفهوم امر مقدس رو داریم، مفهوم پرستش و عبادت رو داریم و اینا خیلی مثل حلقه های زنجیر به یکدیگر وصلن و این چنین نیستش که بی جهت در کنار هم نشسته باشن. خب این یک توضیح هست که بعضی ها داده اند که مایل بودم اینجا بگویم، گرچه که حالا همه چیز رو دربر نمی گیرد. اگر که ما این مفهوم قداست رو در نظر بگیریم، اون وقت یک رشته رفتارها و افعال دینی معنا پیدا میکنه که این رفتارها کلن رفتار دینی رفتاریست که با ارجاع به امر مقدس صورت میگیره. شما شبیه اون رو ممکنه در یه جامعه غیر دینی هم داشته باشید. ازدواج امریست که هم در جوامع دینی رخ میدهد هم در جوامع غیر دینی. اما در جوامع دینی این که مرد و زن به هم حلال میشن با ارجاع به یک امر مقدس است، یک کسی دیگری این جواز رو صادر میکنن و شما تحت نظارت او و به اجازه او چنین میکنید. اینطور نیست. من یک رشته از اعمالی رو که در دین رخ میده اینجا، یعنی معنای دینی داره، براتون میخونم، شما ببینید این اعمال خارج از محیط دینی جور دیگری است. مفهوم قربانی، مفهوم جشنها و عزاهای دینی، تشرف یعنی وارد شدن به یک فرقه دینی یا به یک فرقه صوفیانه، همین اینیشیشن به قول اینها، وقتی شما اینیشیت میشید یعنی تشرف حاصل میکنید. مردن، دفن و کفن، ازدواج، مراقبه، عبادت، حتی موسیقی دینی، هنر دینی، انفاقات، صدقات، خیرات، ببینید اینا همش معنی دینی دارد. ممکنه که شما در یه جامعه غیر دینی همین کارا رو بکنید اما با ارجاع به امر مقدس نمی کنید. شما وقتی که به مفهوم دینی صدقات و انفاقات می کنید، در حقیقت به نظر میاد که یک موجود مقدسی رو ارضاء می کنید، رضایت او رو جلب می کنید و همچنین است مثلا قربانی کردن و بسیاری از شما بینید قربانی تو انگلیسی فرانسه اسمش چیه؟ سکریفایس. سکریفس از سکر میاد یعنی مقدس، یعنی اصلا شما با کار قربانی کردن دارید قداستی تو کارتون میارید و قداستی به اون قربانی میدهید. این غیر از کشتن و ذبح ساده حیوان است که خب همه جا ممکنه صورت بگیره. به همین معناست که مثلا قربانی یا کشتن به اذن خدا صورت میگیرد. این همون سکریفیس کردنه، همون تقدیس کردن است. قربانی است که حالا در لغت عربی هم گفتن، اصلا قربانی که از ریشه قرب میاد به معنای نزدیکی، بنابراین یه جور نزدیک شدن به خداوند است. و در کلمات امیرالمومنین هم از که صلات و قربان و کل تقی، صلات نماز قربانی آدمیان پارساست، قربانی که به درگاه خداوند میبرن، که مطلقاً با این هدیه بردنهای ظاهری و اینا هیچ ربطی ندارد. خیلی خوب، اینا در حقیقت معانیست که کلیست که ما میتونیم در ادیان ببینیم. من حالا برای اینکه سخنمون کامل بشه، بحثمون اشباع بشه، دو سه نکته رو هم در اینجا باید بگم. ببینید همه ادیان اینطورن، یه پکیجن، یعنی شما نمیتونید گزینشی درشون کار بکنید. امروزه دیده شده بعضیا مثلا میگن من این رو از دین برمیدارم، از اینش خوشم میاد، از اونش خوشم نمیاد. اشکالی نداره، حالا آدما اختیار دارن این کارو بکنن، اما این دین ورزی نیست دیگه. این در واقع شما دارید به رأی خودتون عمل میکنید، خود رأییه، دارید نگاه میکنید که خب مثل یه سوپرمارکتی که یه دوتا جنس از اینجا میخرید، دوتا جنس از جای دیگه میخرید و همین، نه اینکه برید کل اجناستون رو و مایحتاجتون رو از یک سوپرمارکت ویژه بخرید. پیامبران و کلن مؤسسان ادیان دین خودشون رو به صورت یه بسته، یه پکیجی آوردن و اتفاقا همین هم هست که مسئله زاست. اگر قرار بود که شما انتخاب کنید، گزینش کنید و بگید این چهار تا قلمش رو بر می‌دارم که خیلی خوبه و بی مشکل است و اینا، دیگه بحثی باقی نمیمون، بقیهشان دور می‌ریختین، مثل سبزی خوردن پاک می‌کردین، اون قسمت‌های گندیده‌ش رو و ناسالمش رو کنار دور می‌ریختید و خوبا و سالماش رو بر می‌داشتید و راحت. ولی گفت ای قصاب، این گردران با گردن است، این گوشت و استخون روی همه و شما چنین اختیاری ندارید که دارو تن جدا کنید، یعنی فقهش با کلامش با اخلاقش با تفسیرش با خداشناسیش اینا همه با هم میان. وقتی هم که با هم میاد جدا کردن اینا خیلی مشکله. اگرم بناس تغییری و تجدیدی یا اصلاح و ریفورم صورت بگیره، تو سر تا پای اینا باید صورت بگیره، به یه جاش دست زدن کار رو یعنی مشکل رو حل نخواهد کرد. دشواری ها از این جنسه که فقط به شما گوشزد میکنم، بعدن اینا رو من انشاءالله باز خواهم کرد، الان فقط اشاره میکنم یک جوانه جرقه در ذهن شما باشه. به هر حال مسئله ادیان اینه، این غیر از مثلا علمه، شما در علم میتوانید بگید من فلان تئوری رو قبول ندارم، حتی دلیل خوبم داشته باشید، برای اینکه علم یه پکیج به هم بسته نیست به صورت یه ایدئولوژی که شما همش رو باید بخرید یا وابنهید. خب برمیگیرید دو تو فلسفه، خب چنین چیزی وجود نداره، شما فلسفه هر فیلسوفی وارد میشید و آراء مختلف داره و هیچ کس ملزم به تبعیت از همه آراء یک فیلسوف نیست. خب هگل خیلی حرفا داره، نمیدونم ملا صدرا هم خیلی حرفا داره، کانت هم خیلی حرفا داره و تغییرات هم تو اینا هست، انتقادات هم وجود داره. اما ادیان به دلیل این پکیج بودنشون مسئله شون خیلی فرق میکنه و مثل یک کوله باریست که به دوش شماست و یا باید ببرید یا باید کلش رو زمین بگذارید و در غیر این صورت با مشکلات زیادی مواجه میشید. خب حالا که به اینجا رسیدیم، اجازه بدید که من تعریف بعضی از بزرگانی که تو این زمینه ها صاحب نظر بودن این رو عرض بکنم. قبل از این که تعریف این بزرگان رو بگم، نکته رو بگم. ببینید من به ظاهر دارم تعاریف ادیان رو برای شما میگم، اما خود این که تعریف چیست خودش محل واتیز دفینیشن و دفینیشن آف دفینیشن، این خودش مسئله است که تعریف چیه و ما رو میکشونه به وادی خلاصه فلسفه هایی که گاهی هم بی لطف نیست اما ممکنه خیلی طولانی و ملال‌آور باشه. ببینید دست کم ما دو جور تعریف داریم، به دو شیوه میتوانیم چیزی رو تعریف کنیم. یکی از روی ماهیت شی یا از روی ساختارش. مثال سادش اینه، اگر به ما بگن چاقو چیه، از شما بپرسن چاقو چیست، خب شما میتونید بگید چاقو یک آلتیست، ابزاریست که دسته‌ای داره و تیغه تیزی داره و امثال اینها. بعدم توضیح بدید دسته رو از چه میسازن، تیغه تیز رو از چه میسازن، این میشه یک تعریف چاقو. اما یک تعریف دیگه هم از چاقو این است که چیزیست برای بریدن، یعنی تعریف به فانکشن. لزوماً اینطور نیست که شما تعریف بدید و این دومی رو وقتی که میدید ظاهراً خیلی چیزهای دیگه هم که ما عرفاً و عادتاً به او چاقو میگیم وارد میشه. نور لیزر هم چاقو میشه، برای که با اونم میبریم ما یک چیزهایی رو، در حالی که عادتاً ممکنه به او چاقو نگن. چراغ رو اگر از شما بپرسن بخواید تعریف کنید، حالا چه چراغای قدیمی چه چراغای جدید، میتونید با ساختاری و از طریق اجزایش تعریف بکنید، میتونید هم از روی فانکشنش، از روی فانکشن برای روشن کردن. اما وقتی که میگید برای روشن کردن، میدونید که دایره وسیعی رو فرا میگیره، یعنی چه اون چراغای ساخت قدیم رو، چه این چراغای مهتابی رو و چه بسیار چیزای دیگه‌ای که هنوز ما ندیدیم و نساختیم و نیازمودیم. یا مثلا ترازو، وقتی که میگن ترازو، باز شما میتونید بگید دو کفه داره، یا خود میگه چیزیست برای توزیم، یا وقتی که خیلی چیزا داخلش. من الان این تعاریفی از دین رو که دارم میدم بر مبنای فونکسیونش نیست، این تعاریف ساختاریه، یعنی داریم میگیم که ساختمان ادیان چیه، از چی ساخته شده. تعاریف فانکشنال رو بعدن خواهم داد، چون در اونجا هم خیلی سخن هست که باید بشنویم و بسنجیم. این تعاریف ساختاری است یا ماهوی اگر دوست دارید. متا چون ما برای ادیان ماهیتی قائل نیستیم که لذا نمیتونیم بگیم این تعاریف اولیه بر ماهیت اونها دلالت میکنه، میگیم بر ساختمانشون، بر اجزای درونیشون که ادیان علل عموم و علل اغلب دارن، اون هم نه به نحوه اجماعی و به اصطلاح حضور در همه جا. آقایی هست به نام شلایر ماخر که از فیلسوفان آلمانی است و او رو معمولا پدر هرمنوتیک خوانده. شلایر ماخر لغتاً یعنی کسی که لباس می‌دوزه، روسری تهیه می‌کنه. شلایر به آلمانی یعنی لباس، روبنده، روسری. ماخر یعنی میکر. ایشون خلاصه جامه دوزن. اما از این اسم که بگذریم، ایشان مشهور برای اینکه هرمنوتیک ادیان رو مطرح کرده است. یعنی هرمنوتیک یعنی تئوری تفسیر، یعنی که تفسیر چیست. یه وقت ما تفسیر میکنیم، یه وقت میشینیم تئوری میسازیم برای اینکه توضیح بدیم مثلا تفسیر کردن یعنی چی. که خب این تئوری تفسیر دیگه ادامه پیدا کرد و بست فراوان یافت الی زمان ناهازا که برای خودش یک شاخه بزرگی از فلسفه شده و نه فقط به متون راجع می شود، یعنی نه فقط شما هرمنوتیک متن دارید، بلکه دیگه امروزه بعد از هایدگر هرمنوتیک وجود هم دارید. نه فقط معنی متون رو می خواهید به دست بیارید، معنای وجود رو هم می خواهید به دست بیارید، حتی معنای زندگی که اونم میشه هرمنوتیک حیات. باری آقای شلایر ماخر شهرتش به این امره. ببینید یک سخنی داره که خب این رو زیاد نقل کردند. من دیدم که عموما وقتی که تعریف دین میکنن این رو میآورن، حالا با نام گوینده یا بدون نام گوینده. ایشان میگوید که اصل تجربه دینی یک نوع تجربه اتکا است، دیپندنسی. وقتی که شما حس می کنید که به چیزی متکی هستید، قائم به یک امر دیگری هستید، مقومی دارید، بر پای خودتون نایستادید، زیر پای شما خالی است، و این اصلا و عمدتا یک تجربه عارفانه است. عموم مردم حقیقتا اینجوری فکر نمی کنن، اینجوری نمی اندیشن. اما و هزار اما، از نظر شلایر ماخر و کسانی که با او هم عقیده هستن، پدید آمدن اون اوریجینیشن از اینجا بوده، یعنی اون پیامبری که دینی رو آورده در اصل این تجربه رو کرده است. یک مرتبه فهمیده که اگر به جای تکیه نداشته باشه این میفته زمین، سقوط میکنه، بر پای خود نایستاده است، زیر پاش خالیه. من البته خوشنودم، من این تجربه رو داشتم و الحمدلله. یه وقت آدم واقعا این رو میفهمه که مثل اینکه همه چیز دور و بر او پوچ و وهم و خالی است، و اگر یه چیزی ای رو نگرفته باشه در به دست خودش و نگهش نداره، سقوط در هاویه میکنه. اصل از نظر شلایر ماخر که احتمالاً خود او هم صاحب این تجربه بوده و این تجربه در عموم ادیان ابراهیمی اقلا وجود داره، توی قرآن هست، در کلمات بزرگان، در عارفان اینها فراوان است، که شما میبینید اینا خبر از این حالت میدهند که ما به ظاهر فکر میکنیم که سر پاییم و حالمونم خیلی خوبه و خودمونم به هر حال میتونیم از عهده امورات خودمون براییم و احتیاجی به کسی نداریم، احتیاجی به تکیه‌گاهی نداریم. ولی همون سخن مولانا که کف دریاست صورت‌های عالم، اگر این جهان رو به صورت کف شما ببینید، این کف هیچ هویتی از خودش نداره مگر اینکه تکیه بر آب کرده باشه، و الا بی هویت است. ایشان معتقد است که ریشه دیانت اینجاست، چنین تجربه است. این تجربه باعث شده است که بقیه دین به وجود بیاد. یعنی حقیقت این است که ابتدا این تجربه حاصل میشه، این اتکاء به غیر و این دیپندنسی و اینکه این جهان یه مقومی دارد و بدون اون مقوم پوچ است و بی هستی است، اون وقت به دنبال او یک اخلاقی پدید میاد که منی که این تجربه رو دارم و میدانم که واقعیت این چیزی نیست، چه رفتاری رو باید پیش بگیرم در نسبت با اون مقوم هستی و در نسبت با دیگر موجودات. و به دنبال او یه فقهی پیش میاد که اون فقه حداقل اخلاق است، که قانون، درست مثل در جوامع غیر دینی، اینجاها که قانون خب همه کار است، قانون حداقل اخلاق است که شما باید داشته باشید، بیشتر از اون میتوانید داشته باشید و باید هم داشته باشید، اما اون حداقلی که بدون او جامعه قوام نمییابد، رفتارها انضباط پیدا نمی کنند و حسن روابط میان آدمیان برقرار نمی شود، اون قانونه که دیگه، یعنی اونو شما مراعات نکنید مجازاتتون می کنند. اما فراتر از قانون بسیار چیزای دیگه هست که آدمی باید واجد اونها باشه. شما اگر خیرخواه نباشید، انفاق نکنید، صدقه نکنید، رسیدگی به یه محتاج نکنید، کسی گریبان شما رو نمی گیره، هیچ قانونی هم شما رو مجازات نمی کنه. ولی خب ما همه میگیم این دیگه انسانیت نیست، آدمی در فکر دیگری باید باشه. در ادیان هم اینطوریست، اول یه چراغی روشن میشه به نام تجربه دینی و احساس اتکاء به غیر، دور این چند تا حباب چیده میشه که این حباب ها هم نقش محافظ دارن که باد اون چراغ رو، اون نور رو خاموش نکنه، و هم نقش پخش کننده نور دارن. Exactly. یعنی یک چنین وضعیتی دارن. اخلاق دینی تجربه دینی رو با خودش میبرد و تأمین میده، بست میده، یه رائحه از او رو به مشام میرسانه. فقه دینی فضا رو چنان مهیا میکنه که تجربه دینی میسر بشود. در یه فضای پاکتر و آرامتر اون تجربه میسرتر است تا در یک فضای پرهیاهو و پرتزاهم. لذا اون طفل تجربه که زاده می شود، اگر مایلید، او رو تو قنداق می پیچن، قنداقی از اخلاق و قنداقی از فقه و احکام فقهی، برای که اول این بچه سالم بمونه و سلامتش به خطر نیفته و ثانیاً بتونه ادامه حیات بده. یا همون تمثیل به چراغ و نور که گفتم، یا اونطوری که عارفان ما گفتن، لبی داریم و قشری، یعنی مغزی داریم و پوستی. اون مغز وقتی متولد میشه کافی نیست، یه پوسته محافظ لازم داریم که دور این رو بگیره و این رو حفاظت کنه و بعد این در اثر حفاظت ماندگار بشه و به نسلهای بعد هم انتقال پیدا بکنه و دیگران هم بتونن از او بهرمند بشن و هاکذا و هاکذا. منظورم این استش که این تجربه احساس اتکاء به غیر و خالی بودن زیر پا تجربه نیست که همه کس داشته باشه. این تجربه رو اونهایی که دارن میپیچن لای یک لفافه هایی و زرورق هایی و به دیگران هم عرضه میکنن که هم تجربه انتقال پیدا میکنه، هم فضا رو مساعد میکنه برای اینکه دیگران هم بتونن از چنان تجربه‌ای برخوردار بشن. از آقای شلایرماخر بگذاریم. در اوایل قرن 20 یک آقایی بود به نام رودولف اوتو که اون هم آلمانی است. اتفاقا بیشتر کسانی که تو در این زمینه طب آزمایی کردن، اندیشه کردن، آلمانی بودن. آلمان‌ها مفتخرن، مبتهجن به این که قوم فکوری هستن و درست هم هست. دین شناسان بزرگ از میان اونها برخواستن، فیلسوفان بزرگ هم از میان اونها برخواستن. یعنی شما از لایبنیتس بگیرید، از قرن 17 بیاید پایین، بیاید به کانت، بیاید طرف نیچه، هگل و مارکس و گادامر و هایدگر و اینا، همه شون آلمانی هست. و هر کدومشون هم یه مکتبی دارن برای خودشون، یعنی دنبال رو یک دیگر نیستن. آدم های فوق العاده مهمی هست. انگلستان یه فیلسوف بزرگ داره، اونم جناب دیوید هیومه، و فرانسه یه فیلسوف بزرگ داره، اونم جناب رنه دکارته. البته فیلسوفان خرد و درشت و جوجه و اینا هم داشتن ها و دارن هم الانه، ولی کدوم یکی از اینا نه کانت میشه، نه هگل میشه، نه هایدگر میشه، نه نیچه میشه، هیچ کدوم. و به هر حال سرزمین غریبی است اونجا، سرزمین غریبی است و هنوزم در تکاپو و چالاکی است. آقای رودولف اوتو که نام بردم باز آلمانی است. باید به ویتگنشتاین رو من نام نبردم که البته اتریشیه، ولی خب it comes the same thing، یعنی بالاخره اینا یکی بودن، حالا بعدا جدا شدن، لذا او رو هم به حساب آلمانیا بگذارید که میشه گفت بزرگترین فیلسوف قرن بیستم بوده و شاید ارسطو یا قرون بعد. این آقای رودولف اوتو یک کتابی داره Das Heilige به آلمانی، یا The Idea of the Holy، یعنی ایده امر قدسی، هایلیگه. او در اونجا در واقع تئوریش همونیست که قبلا اشاره کردم که دین امر قدسیه، امر قدسی، که حالا هر جور که شما اینو بفهمید. او البته در اونجا به هر حال دو جور میستری یا میستیریوم، به قول خودش میستیریوم ترمندوم، میستیریوم فاسینانس تعبیر میکنه، که ما توی ادبیات عرفانی خودمون همونا رو جلال و جمال مینامیم. این امر قدسی جلالی دارد و جمالی دارد، میستیریوم ترمندوم، میستیریوم فاسینانس. فاسینانس یعنی دلربا، جذاب، که همون فاسینیتینگ به انگلیسی، و میستیریوم ترمندوم که همون ترمندس یعنی امر خیلی مهیب، امر که محیط بر آدمی می شود و آدمی رو در کام می کشد. اینا جزو اوصاف اون هایلیگه، اون هولی هستند، که اگر بخوان به ادبیات عرفانی خودمون ترجمه کنیم، همون جمال و جلال خداوندی است که عارفان ما از او دم زدن. خب البته مقدس‌ترین امر مقدس در ادیان، بر ادیان ابراهیمی، خداوند است. اما حتی در جاهای دیگری که این هولی لزوماً خدا نیست اما جمال و جلال داره، یعنی به تعبیری که من خودم در بعضی از نوشته هم آوردم، معشوق محتشم است. از یک سو معشوق است، یعنی دلرباست و جذاب است، از یه طرف دیگه محتشم است، یعنی با حشمت است، حریمی دارد و شما مباسطت به اصطلاح نمیتونید در محضر او بکنید، نمیتونید پاتونو دراز بکنید، نمیتونین بخندید. همون که مولانا گفت شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشید. حالا پادشاه اومده نشسته، تو چرا بی ادبی میکنی؟ تو پا تو جمع کن، هر حرفی رو نزن، نخند، چیکار نکن. یک هیبتی شما رو فرا میگیره در حضور امر مقدس که همون احتشام اوست، که این حیرت در شما، هیبت در شما القاء شرم میکنه، القاء خضوع میکنه، القاء عبادت میکنه، همه اینا با هم میاد. در این حال که گویی از او میترسید، که کلمه ترس اینجا کلمه خوبی نیست، گویی که از او حساب میبرید، گویی که پر از محبت او هستید، دوستش هم دارید، معشوق شما هم هست، لذا معشوق محتشم است، جلالی دارد توأم با جمال، جمالی دارد توأم با جلال، که امر قدسی رو تعریف میکنه. خیلی کسا هم که میخواستن خودشون رو به جای امر قدسی بنشانن، سعی کردن که همین چیزها رو بر خودشون درست بکنن، یعنی یه دورباش و کورباشی دور خودشون درست بکنن، پادشاه ها که نیا جلو نیا، ایشون اصلا نمیشه در صورتش نگاه کرد، چنان چیزی دارد فلان، و از دورم تعاریفی ازش میکردن که ستایش خلق رو برانگیزن تا اینکه تصور بشود که جلال و جمال. ولی به قول مولانا، امر را تاق و ترم ماهیتیست، خلق را تاق و ترم آریتیست. تاق و ترم همون تمتراقه، میگه در امر قدسی و اون امر الهی تاق و ترم ماهیتیست، یعنی این جلال و جمال در ماهیتش جا داره، ولی خلق را تاق و ترم آریتیست. در اینجا این تمتراقها و جلال و جبروتهای مصنوعی همه آریتی و ساختگی است. بالی idea of the holy هم جزء همین تعاریفی است و بازم برای ما آشناست. آقای دورکم که همتون میشناسینش، جامعه شناس مشهور فرانسوی که روی جامعه شناسی دین کار زیاد کرده، اولین کسی است که راجع به خودکشی خب تحقیق تجربی خیلی عالی کرد و به این نتیجه رسید که خودکشی میان پروتستان ها بیشتر است تا در میان کاتولیک ها، و نتیجه گرفت که در کاتولیسیزم انسجام درونی دینی و اینکه همه وابسته به یک دسته مناسک و شعائر و اینها و یک چرچ واحدن، در درون اینها قدرتی پدید می آورد که و آرامشی به اونها می دهد که سراغ خودکشی کمتر می روند، در حالی که در پروتستانتیزم چون ده ها چرچ وجود داره، هر کی بر خودش می تونه یک چرچ را بندازه. من توی آمریکا حدود 200 تا چرچ پروتستان هست که هر کی از راه میرسه و برای خودش یه تفسیری از کتاب مقدس داره و یه عده مریدم پیدا میکنه و یا لایه چرچی درست میشه. و به تعبیر جناب آقای لوتر، هر کسی روحانی خیشتن است، هر کسی کشیش خیشتن است، لذا حاجت نیست که شما روحانی داشته باشید، کشیش داشته باشید، و هر کسی هم میتونه کلیسای خودش رو داشته باشه. در یک چنین وضعیت دینی که یک چنین تفرقی در او پیدا شده، او معتقد است که دین نقش خودش رو بازی نمی کنه و از یکی از فونکسیونهای خودش باز مانده است که معنی بخشی به زندگی باشه. حالا این که چرا این چنین میشه، تحلیل ماجرا چیز دیگری است، یعنی حرفای زیادی زده شده. قرازم این بود، این آقای دورکم کتاب خیلی مهمی داره، Elementary Forms of Religion، شکل‌های ابتدایی دین، تو جامعه شناسی دین زیاد کار کرده. اولا دین رو موجب کوهیژن و انسجام اجتماعی میدونه جامعه دینی، و بعدم سخنش هم همینه، میگه یک رشته از عقاید و افعال که با ارجاع و امر مقدس معنا پیدا میکنن و تحقق در خارج میابند. بذارید سخن آقای پل تیلیش، باز یکی از الهیاتدانهای معاصر ما که در هاروارد هم تدریس میکرد و آلمانی هم بود، او رو هم بگم. ایشون هم مرد بسیار مؤثری است در الهیات پروتستانت و آثار فوق العاده مهمی داره، سیستماتیک تئولوژی داره و غیره. این سخن از او مشهور است که Ultimate Concern of Human Beings، واپسین دقدقه آدمیان، چیزی که اون آخر خطه. من ممکنه امروز دغدغه این باشه که نهار چی بخورم مثلا، فردا گفت تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، پس فردا زمستون میشه چی بپوشم، نمیدارم برای فلان مهمونی مثلا چه کار بکنم، برای مالیاتم چه کار بکنم، چی بدم نه، اینا همه دغدغه های آدمی هست، اما واپسین دغدغه های اون نیستن، اون آخرینشون نیستن، هر چی که عقب‌تر میره. مثلا من قدری فراتر بریم، من دغدغه سلامت خودم رو دارم که خب فراتر میره از نهار امروز و نمیدونم تکس و اینجور چیزا، فراتر میری ممکنه من دغدغه مرگ خودم رو داشته باشم که خب با مردن من چه میشه، چه آمادگی دارم ندارم، راجع به او چه میاندیشم، که واقعا اگه کسی نیندیشه آدم بیرگیست، یعنی این یک از دغدغه های جدی و اصیل آدمیان است. به قول هایدگر انسان وجود معطوف به مرگ است، مثلا مرگ و مرگ آگاهی توی تعریف آدمی نهفته است. خب حتی به اینم میاندیشم، ولی میتونم از اینم فراتر برم، به سعادت خودم بیاندیشم که ممکنه حتی ورای مرگ هم برود، بگم بعد از مردن من سعادتی دارم ندارم، مثلا معنایی داره، حیاتی هم هست بعد از مرگ نیست، سعادتی شقاوتی اونجاها تعریف میشه یا نمیشه. دین واپسین دغدغه های آدمی رو تشکیل میده، بنابراین دین رو با مفاهیم اخلاقی ساده تعریف کردن، با احکام فقهی ساده تعریف کردن تعریف درستی نیست از نظر ایشان. اینا میتونه جزء دین باشه، اما آدم دیندار رو نیست که دغدغش اینا باشه، آدم دیندار رو نیستش که تا ته کار رو فکر بکنه و به آخرین چیزایی که ممکنه با حیات او و با سعادت او ارتباط داشته باشه این بیاندیشه. سخن دیگری که همین آقای تلیخ داره، البته نه 100% در تعریف دین، راجع به خداونده که میگه خدا یه چیز دیگه است، هر چی که شما بگیم یه چیز دیگه است. این چیز دیگر جزء سخنان این بزرگواره که وقتی با آقای شبستری هم صحبت میکردیم در ایران، من بهشون گفتم که این سخن دقیقا حرف مولاناست، یعنی بارها تعبیر چیز دیگر رو به کار میبره. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، نور بصرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. یا اینکه گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفت اون چیز دیگر نیست، دیگر هیچ مگو. چیز دیگر از چیزاییست که خب عرفا به اون پی برده بودن دیگه، یعنی شما هر تصوری در مورد خدا بکنون چیز دیگریست، اون فاسقه دارد، باید همینطور فراتر برید، همینطور استعلا حاصل کنید و برتر برید. باری این ultimate concern های آدمی، یا اگر یک concern باشد و پس این دقدقه آدمی، اگر کسی داشته باشه دین داره، اگه نداشته باشه و همینطور دقدقهش روزمرگی باشه، یه آدم دینی نداره حقیقتش، روزمرگی تا چه خورم امروز چه کار بکنیم، حالا امروز که تموم شد فردا چه کار بکنیم، پس فردا چه کار بکنیم، برای دو ماه بعدمون مثلا برنامه مسافرتی بریزیم و کیشنی بریم چه کار بکنیم. آدم اینجوری ولو ظاهرنم دیندار باشه، بگه من دیندارم، اشکالی هم نداره بگه، ما هم نمیگیم دین نداره، خدا هم عذابش نمیکنه، اما از دیدگاه یه فیلسوف این حالت و خصلت یک آدم دیندار نیست، آدم روزمره، این نمیشه دینداری. دینداری مال وقتی است که شما روزمرگی نداشته باشید و اینکه امروز رو به فردا برسونم، فردا رو به پس فردا، بعدم مرگ بیاد و سقط شم، خداحافظ. این آره، این زندگی غیر دینی است، این زندگی غیر دینی است. این دغدغه واپسین و نهایی اگر در وجود آدمی نباشه. من میخوام به فرمایش این بزرگوار چیزی رو اضافه کنم، یا شایدم تعبیر دیگری از سخن این آقای پل تلیخ هست، و اون این که آدم دیندار تو بی نهایت زندگی میکنه و با بی نهایت وصلت میکنه. امور موقت، امور مقطعی، امور محدود او رو اشباع نمیکنه. این در واقع به یه معنا میشه گفت عبارت دیگری است، از تعبیر دیگری است از سخن آقای تلیخ. ببینید کسانی که، باز میگم اینا فرض کنید دیندارم باشن، آدمی که به یه تحسینی که یه کسی امروز از اون میکنه، آدمی که به یه مقدار پولی که امروز پیدا میکنه، یه مقدار سواد و علمی که امروز پیدا میکنه، یک نمیدونم دو تا دعوتی که اینو موقع این فربه میشه، این آدم دینداری نیست، برای اینکه این با بی‌نهایت وصل نیست، این با یه امر محدود مختصر محقری داره این ظرفیتش پر میشه. من خیلی ها رو دیدم برای کف زدن توی جلسه اینا خودشونو میکشن واقعا، و وقتی هم که براشون کف میزنن تو 6 روز اینا شارژن. ای بیام نداره، ممکنه روانشناس هم این چیزها رو توصیه ها رو به شما بکنن، اما اینا زندگی دینی نیست، اینا زیستن در جهان بی نهایت نیست، اینا زیستن در همین امروز و اینجاست. و حالا من جلسه بعد ایشالله که به سکولاریزم رسیدیم خدمت شما خواهم گفت که سکولاریزم دقیقا معناش این است، اینجا و اکنون. خوب اسمی گذاشتن روی سکولاریزم، اصلا معنای لغویش اینه با سکولوم یعنی الان، حالا. سکولاریزم دقیقا یعنی اینجا و اکنون. حالا اینجا و اکنون یعنی همین دقیقه، ممکنه همین سال باشه، اکنون ممکنه این اتاق نباشه، اینجا ممکنه این اتاق نباشه، ممکنه خونه بنده باشه، ممکنه کشور بنده. اما شما وقتی که در بند اینجا و اکنونی وصل با بی نهایت پیدا نکردید، این نمیشه گفت شما توی جهان دینی زندگی میکنید. این دکارت یکی از حرفای خیلی خوبش اینه که میگه من میخوام بی نهایت رو پیدا کنم تا خودم رو تسلیم به او کنم. اصلا مر آدمیان رو شما سه جور میتونید طبقه بندی کنید، یعنی به سه طبقه اینا رو تقسیم کنید. آدمی که مثلا از بی‌نهایت خبر نداره، مشغولیت و مشغله ذهنی نداره، این یه دست. دسته دوم کسانی که بی‌نهایت رو ذهنن میشناسن، اینا فیلسوفانن که از طریق فکری و ذهنی با او تماس دارن، بحث میکنن دربارش. آدمایی که بی‌نهایت زندگی میکنن، اینا طبقه سومن، در بی‌نهایت زندگی میکنن. یعنی من و شما اگر درک کنیم که ما الان در ازلیتیم، در ابدیتیم، در بیکرانگی داریم زندگی میکنیم و این حجاب‌های زمان و مکان ما رو محاصره نکرده باشد، ما در واقع وارد یک حیات دیگری میشیم. همون که مولانا ما گفت این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه شود. یه چیزی که حتی این دنیا رو پاره پاره بکنه و فراتر از اون بره، تسلیم به این بی‌نهایت شدن، در دل این بی‌نهایت زیستن و نشستن و از این امور، از ثروت‌ها، از شهرت‌ها، از قدرت‌ها، از همه اون چیزی که رنگ اینجایی و اکنونی داره ولو به ظاهر طولانی و ماندگار باشه، فراتر رفتن و این کف‌ها رو دیدن و آب زیر او رو جستجو کردن، این همون واپسین دغدغه آدمی است. و از اینجاست که میشه گفت که دینی بودن آغاز می‌شود. بازم من این رو عرض میکنم دیگه، این آخرین سخن من است، وقت ما به پایان رسیده، که چنین تجربه از آن همگان نیست، از آن نوادری است. اما این تجربه رو با دیگران در میان میگذارن و وقتی که با دیگران در میان گذاشتن، مثل یک کسی که خودش چراغی رو میفروزه، بعد میاد این چراغ رو میاره میون جمع تا دیگران رو هم روشن بکنه. با دیگران در میان میگذارن تا حیات اونها هم دینی بشود، به بی‌نهایت گره بخورد، با بی‌نهایت آشنا بشن و بعدم خب هر کسی راهی رو انتخاب خواهد کرد و از این بی‌نهایت حظی و بهره‌ای خواهد بود. سخن من در باب تعریف‌های ساختاری دین تمام است. هر روزم بازم هست. نوبت آتی اینشاءالله در باب تعریف‌های فونکسیونال دین سخن خواهم گفت. اگر رسیدیم و اگر نرسیدیم، بعداً در باب سکولاریسم که به اصطلاح از طریق او میتونیم تعریف سلبی از دین بکنیم، یعنی اونچه که نیست، با تعرف الاشیاء و به ازداده ها از طریق زدش یا غیرش بتونیم به شناخت بهتر دین نزدیک بشیم. یادتون باشه که ما اینجاها نمی ایستیم، باید فراتر بریم و به هر حال ببینیم که با همه این حرفا دینداری در جهان جدید چه شکل ممکنی میتواند پیدا بکند و به اصناف مختلف دینداری هم سری بزنیم و تکلیف هر کدوم رو اگر رسیدیم معلوم کنیم. گفت یه کسی، گفت من جواب شعرهایی گفتم، جواب سعدی و حافظ رو دادم، گفت جواب خدا رو چی میدی؟ حالا بعد تکلیف همینا رو که معلوم کردم، ببینیم تکلیف خود بنده چه میشود، اونم انشالله روشن میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.